بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوت امام الله رضوان الله علیه و همه شهدای بابا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. بخشهای از این حدیث قدسی را تلاوت کردیم و تا اندازه اینکه خدای متعال توفیق میداد عرایزی در توضیحش از این کردیم تا اینجا رسیدیم که در اوصاف کسانی که اهل حیات باقی هستند و زندگی سعادتمندانه ابدی دارند، اینها ویژگی هایی دارند. از جمله این است که در دنبال حدیث می فرماید و ید کر علمی به و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئت و معصیه. در جمله بعدی قبلی فرموده بود که کسانی که میخوان اهل حیات ابدی مطلوب باشند، در گام اول باید محبت دنیا را از دلشون بیرون کنند و آنچنان رفتار کنند تا به حدی که دنیا در نظرشون خار و خفیف باشد. در مرحله بعد سعی کنند خواست خدا را بر خواست خودشون مقدم بدهند و بعد همیشه طالب رضای خدا باشند و حق عظمت الهی را به جا بیارند. در واقع این ختمه هست، یک راه بردیست در موقع برای کسانی که میخوان به کمالات مطلوب برسند توجه داشته باشند که این مراحل رو باید بگذرونه. اما گفتنش آسونه ولی عمل کردنش مشکله. چیکار بکنیم که موفق بشیم؟ همیشه طالب رضای خدا باشیم، خواست خدا رو مقدم بدهیم، چیزی بر خلاف رضای خدا انجام ندیم. که نبود در مقام این که این کلیات را مقدار ریز کنند، برنامه عملی ارائه بدهند. می فرماید چنین کسی باید یادش باشه که من علم به او دارم، باز اینجا که ملاحظه می فرمایید نمیگه شرطش این است که بداند که من عالمم، این یادش باشه که من عالمم. یاد کره علمی به، در واقع یه برنامه عملی است که تمرینی را نشون میدهیم که آدم سعی کنه هرچی میتونه در مقاطع زندگیش در ساعاتی از روز و شبش متناوباً یاد بیاره که خدا عالم است به رفتارش. طبعا موفقیت در این کار بستگی داره به ممارست و ادامه این تمرین. اینجور نیست که آدم یه روز بشینه از صبح تا شب به این منفرد توجه درکنه، فردا هم بره دنبال کارش دیگه، کارمون رو انجام بدیم. یا اونطور که بعضی ها خیال میکنن یه چله بگیره و ذکر بگه و اینا و بعدش هم مشغول کاراش بشه. ما دیگه کارمون کردیم دیگه، چله گرفتیم، نتیجهش معلوم شد. نه، این یک برنامه عمرانه است. باید همیشه سعی کنه آدم این حالت در خودش ایجاد کنه و ادامه بده تا ملک نمیشه. خب برای اینکه این کار را بکنه، اول باید باور کنه که خدا عالم است به همه کارش. خب اجمالا همه ما مسلمان ها الحمدلله و به خصوص ما شیعیان که از معارفه اهل بیت استفاده کردیم، همه قبول داریم که خدا عالم است، چیزی در خدا مخفی نیست. اما در این که اینا یک تصور روشنی ازش داشته باشیم که خدا چجور عالم است، این بستگی داره به پایه معرفت انسان که ما چند روز خدا را بشناسیم، صفات خدا را بشناسیم، این اندازه حضور خدا هم را بهتر میتونیم تصور کنیم. بدون شک همه انسان ها از لحاظ پایه معرفت مساوی نیسته. غیر از اختلافی که در ظرفیت علمی انسان هست و استعداد و هوش و عقل انسان، در علم اکتسابی و معرفت اکتسابی هم مساوی نیستند. حتی دانشمندان و بزرگانی که عمری را در الهیات صرف کردند، اونها هم خدا را هنوز یه جور نشناختند. وقتی آدم دقت میکنه در حرفاشون اینها، میبینه معرفتشون نسبت به خدا و صفات خدا خیلی متفاوته. ما عوام ها که اول وقتی میگن خدا عالمه، تصور بینه که مثل که ما نسبت به یک قضیه علم داریم، یک صورتی در ذهنمون هست، به وسیله این صورت ذهنی از اشیاء اطلاع پیدا میکنیم، خیال میکنیم خدا هم همینطوره. اصلا معنایی برای عالم شدن و عالم بودن چیزی غیر از این نمیدونیم. فلانی میداند یعنی چی؟ یعنی تو ذهنش این است که چنین چیزی در فلان ظرفی به این صورت تحقق پیدا میکنه، صورتش در ذهنش است. نسبت به مفاهیم کلی هم مفهومش در ذهن انسان است، ولی بالاخره یه چیزی زائد بر ذات انسان در ذهن انسان تحقق پیدا میکنه. گاهی هم دست خودش نیست، در اثر یه عامل دیگری پیدا میشه در ذهن عالم. بالاخره هر وقت این مفهوم در ذهن ما پیدا شد، یا این صورت ما میگه میدانه، اگر وقتم این مفهوم از بین رفت، این صورت دیگه زایل شد، یادمون رفته، نمیدونم. علم ما همین صورت ذهنی است که در ذهن ما پیدا میشه، یا مفهومی است که در ذهن ما پیدا میشه. وقتی میگن خدا کاری که ما میکنیم میداند، میگن چجور میدونه؟ میگن خب ملائکه ها مینویسند نامه اعمال ما را میبرند به عرش در پیشگاه الهی، عرضه می کنم، خدا می دانه. یعنی بسیاری از امثال بنده تصور ما اینه که ما باید یک کاری انجام بدیم، ازش یه عکس برداری بشه یا با یه قلم یه نوشته بشه، بعد اون رو به خدا ارائه بدند. خدا هم در عرش است، اون وقت خدا میداند که ما چه کاری هستیم. اگه ملائکه نبرن خدا نمیدن، یه کاری که ما میکنیم نوشته نشه و ملائکه نبرن در پیشگاه الهی عرضه کنن، خدا چه میدونه ما چه کنیم. و بعضی از باز امثال بعد از اقوام ها خیال میکنن اگر آدم بره در یک جایی تاریکی که هیچ اثری از نور نباشه، هیچ وسیله برای نقل و انتقال صورت و مفهوم وجود نداشته باشه انجام میدن، دیگه خدا نمیدونه. این تصورات در اثر ضعف معرفت ماست، باید سعی کنیم هر چنیتای معرفتون رو کاملتر کنیم. اگر کسانی اونقدر قصور دارند که نمیتونن غیر از این بفهمند، اونا معذورن، مستضعفن. به نظر در نهج البلاغه هستن اونجا، حالا حافظه بنده مثل بعضی از کسانی که شبیه پیرها میشن یه خود حافظشون ضعیف کشید، اونم یواشه و شبیه پیرها میشن، بعضی چیزا هم درست یادم نمیمونه. به نظرم در نهج البلاغه هست که مورچه خیال میکنه که خدای او هم دوتا شاخک داری، چون حشراتی مثل مورچه و اینا که شاخک دارند، این شاخک خیلی کمک میکنه برایشون که راه رو تشخیص بدن، با عائقی با مانعی مواجه نشن. این حشرات و اینا و مورچه کوچیک تا سوسک و امثال اینا شاخک هایی میدارن، اینا خیلی کمک میکنه از این این شاخشون بشکنه یا کنده میشه و اینا خیلی مشکل پیدا میکنه. تو ذهنم هست که تو نهج البلاغه اینجا میفرمند که مورچه هم خیال میکنه همینطور تو خودش احتیاج شاخک داره، خدا هم دوتا شاخک داره، اونتا شاخکای خدا خیلی بزرگه. بعضی از تا کسانی که از مسلمان ها هستند و خودشون حتی از علما حساب می کنند، چنین تصوراتی درباره خدا دارند. این داستان معروف از ابن تیمیه که پایه‌گذار اصل گرایش وهابیت بود. البته وهابیت به این عنوان خیلی وقت شروع شده، از محمد بن عبدالوهاب شروع شد، ولی ریشه های فکریش از ابن تیمیه است. میگن در مسجد دمشق، مسجد اموی دمشق، کسانی که مشرف شدن سوریه، مسجد خیلی بزرگی قدیمی است که از صدر اسلام ساخته شد، اونجا منبر میرفت و کسان پای درسش بودن در اینا، رو منبر این حدیث رو خوند، حدیثی است که عامه نقل کردن، نمیدونم در مجامع شیعی هم به صورتی نقل شده یا نه، یادم نیست. ولی اونا نقل کردن که شبهای جمعه خدا از آسمان میاد به زمین و کسانی که توبه میکنند گناهانشون رو میآمرزه، بهشون رحمت میده. این حدیث رو خوند که خدا شبهای جمعه از آسمان میاد پایین، فرود میاد، میاد در، بعد از پله های منبر اومد پایین، گفت همینجور که من از این پله ها میام پایین، خدا هم از آسمان ها همینجور میاد پایین، تا میاد پشت بام های خونه ها و به مردم رحمت کنه. این که از بزرگان این طایفه از خیلی مقامات براش قائل هستند، کتاب های زیادی نوشته. البته در بین خود اهل سنت هم منتقدانی داره نشون. منظورم این که تصور ما، تصورات ناقص ما از خدا اینجوری است خیال میکنیم در یک نقطه بالا اون بالا ها اون کرسی و عرش اون جاها که خیلی دور اون جاها نشسته خدا رو دید عرش رو بعد ملائکه میرن فخرها رو میبرن نوشته ها رو نشون میدن و وقت مطلع میشه که در دنیا چه میزنید کسانی که در الهیات کار کردن از شاید بیش از 2000 سال هست کما بیش تاریخشون بله لااقل 2500 سال تاریخ افکار الهی نقل شده نوشته شده اونا هم به این باره بحث کردن که علم خدا چگونه حاصل میشه بعد هم که در عالم اسلام کسانی پیدا شدن در الهیات در فلسفه الهی کار کردن اون هم خیلی بحث هایی کردن و نقطه هایی بالاخره یکی از نظریاتی که تا 1000 سال پیش در بین فیلسوفان الهی اونایی که خیلی مور از ماست می کشند خیلی دقیق هست افکارشون مثل ابن سینا اینا معتقد شدن به این که مثل این که ما صورت‌های ذهنی رو در ذهنمون ایجاد می‌کنیم یا در اثر یه عاملی به طور انفعال در ما پدید میاد یه صورت‌هایی هست اینا لازمه ذات خدا هستن ولی بالاخره یه چیزی غیر از خدا و خارج از ذات خدا به وسیله اینا خدا علم داره اما این صورت ها و مفاهیم اینا لازم این ذات خدا هستند اونایی که خوشبین هستند تفسیر کردن به این که مخلوق خدا هستند و منطقه قدیم و ازلی هستند همیشه با خدا بوده اینها هم نارساز و بعد درباره علم به جزئیات بحث هایی شده که چون میبینم فضلای را تشکران اشاره می کنم که ببینیم ما اسلام و اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین چه خدمتی به معارف بشر کردن که نواقی مثل ابن سینا عقلشون نمی رسید با اون زحمت هایی که کشیدن اینه که ما این بحث ها دیگه می زنم برای مدرسه و این که چگونه علم خدا پیدا می شم و چند جور علم هست و این حرف ها و انشاءالله کسانی که همت دارن این را دنبال کنند و با استفاده از معارف اهل بیت بر غنای این معارف بیفزایند اما قرآن یک اهتمام خاصی داره به این که برای انسان ها اثبات کنه و تأکید کنه که خدا به همه چیز عالم مروری روی آیات قرآن رو کنید شما روی این مسئله به خصوص عنایت خاصی داره قرآن به صورت های مختلف را بیان میکنه در یه جا میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر کسی که چیزی را می آفریند میشه عالم نباشد به اون چه می آفریند ما اگه میخوایم یه نمونه ای از آفرینش رو در خودمون تصور کنیم البته آفرینش به معنای حقیقی مخصوص خداست حتی اون وقت هم که به حضرت عیسی نسبت داده میشه اخلق لکن اونم یه مرتبه نازله ای از آفرینش ولی آفرینش حقیقی همونجا اول خداست و هر حال ما اگه خودمون بخوایم یک چیزی را به عنوان آفرینش نفس خودمون تصور کنیم شاید ساده ترین چیزی که میتونیم بگیم اینه که یه چیزی را در ذهن خودمون ایجاد کنیم ما همه ما نشستیم اینجا میتونیم به صورت گلی را میوه‌ای را سیبی را در ذهنمون ایجاد کنیم این یک نمونه ای از آفرینشی البته به همان معنای تنزلیش همینجا اینجا دست خدا نهی کاری در یک سطح عالی تری هم من و هم ذهنم و هم صورت ذهنی همش مخلوق خداست ولی در یه مرتبه نازل تری میگم من این صورت ها در ذهن خودم ایجاد کردم. خب میشه وقتی صورتی رو من در ذهن خودم ایجاد میکنم ندونم چی صورتیه؟ وقتی میخوام این صورتی رو در ذهن ایجاد کنم، مثلا این صورت سیبی را وقتی در ذهنم صورت سیبی را ایجاد کردم، میشه من ندونم صورت سیب هست؟ خواستا صورت سیب میخواستم ایجاد کنم. وقتی میخوام یه صورتی رو ایجاد کنم باید بدونم چی میخوام ایجاد کنم، چی میخوام تصور کنم. نمیشه آفرینش باشد بدون علم. اگر آفرینش هست حتما توأم با علم من، آگاه در واسم دارم چی خلق میکنم. ولی در بعضی از یعنی جهت در بعضی از مناظراتی که علمه اطار سلام علیهم با زنادقه به نظرم با ابن عبیل اوجا در این زمینه داشتن و با یکی از زندگی خواهی دیگه که او هم ادعا میکرد که بله من هم میتونم چیزی را خلق بکنم، حضرت فرمودن میدونی اینی که خلق کردی به خیال خودت چند تاست نرس یا ماده؟ نر و مادهشون رو میشنسی، عددشون رو میشنسی. اگه تو خلق کردی خوب باید بدونی چیه. آفرینش بدون علم نمیشه. من خلق کردم میدونم چی دارم خلق میکنم. اگه همه عالم مخلوق خداست نمیشه این جدای از علم خدا باشه. ولی خب این کافی نیست که اینکه ما دقیقا همه چیز را به علم خدا باز نسبت بدیم. بالاخره ضعیفیم ما. قرآن عنایتی داره به این که بدانید مطمئن باشید هر چه در آسمان و زمین هست، هر حادثه‌ای پدید میاد، حتی برگی از درختی می افتد خدا آگاه است. اگر در یک اعماق دریایی به موجود زندهی باشه و غذایی بخوره، خدا به اون موجود و به غذایی که می خوره موجود آگاه است. اگر در درون صخره‌ای به موجود زندهی باشد، کمترین اثری از وجود از حیات داشته باشه، به جزئیاتش خدا آگاه است. این رو به سوانهای مختلف در قرآن ذکر برمید. در سوره حدید هست که آیات توحیدی خاصیست. در روایت هم از این آیات خیلی بعظمت یاد شده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو من کل شیء علیم. میرسه تا اینجا که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. یه چیزی ببینید بیفته روی زمین و در زمین فرو بره، حالا دانه بارانی باشه بیفته فرو بره در زمین، یا حشره ای باشد سوراخ کنه مثل لانه ای داشته باشه بره توی زمین، یا به هر حال هر چیزی در خاک دفن میشه. یلج فی الارض و ما یخرج منها، چیزی از درون زمین خارج بشه. نمونه‌های ظاهرش گیاهی که سبز میشه از درون زمین خارج میشه، یا چیزهای دیگه این موقع زلزله و آتش فشانی و این حرفا، گازهایی از درون زمین آتشهای خارج میشه. هرچه در زمین فرو میرود و هرچه از زمین بیرون میآید، همه اینها رو خدا میدانه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج و ما ینزل من السماء. این زمین بود، آسمان بود. هرچی از آسمان فرود می آیند یا به سوی آسمان بالا می روند، اون هم خدا می دانه. هر جای آسمان هر چیزی. و هو علیمون به ذات صدور، به درون سینه های شما هم خدا آگاه است. ببینید چه عنایت خاصی دقیقا هم مواردش از این چیزی تو زمین فرو میره خدا میدونه چی هست، چه اندازه هست، کی رفت، به کجا رسید، چه تحولی پیدا کرد. از زمین خارج میشه، چیه که خارج میشه، چطور شد خارج میشه، تا کجا میرسه، چه خواهد شد. و به هر حال هر پدیده ای که در عالم در زمین و آسمان تحقق پیدا میکنه از علم خدا خارج است. در سوره مجادله علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعه ولا خمسة الا هو معه الا هو سادسه ولا اکثر من ذلك الا هو معهم. میفرمان مگه نمیدونی، مگه نمیبینی، الان تره در مواردی کار میشه که یه مطالبیست اونچنان قابل یقین هست که کنه آدم میبینه، ما چش میبینیم. الان تره مگه نمیبینی که خدا هر چه در آسمان زمین هست میداره. اگر سه نفر در یک جایی مشغول جلسه خصوصی بهرمانه باشن، در گوشی بگن باید ما یکون من نجوا ثلاثتین الله و رابعه، سه نفر اینجا با هم صحبت میکنن، چهارمیشون خدا هست. نمیشه سه نفر اینجا باشن چهارمیشون خدا نباشه. ولا خمسه الا هو سادسهم، پنج نفر باشن ششمیشون خدا هست. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. این بیان علمی غیر از اون بیان است که ما عوامات تصور میکنیم یا فیلسوفان بیان کردن که خدا میداند، یعنی یک صورت علمی پیش خدا حاضر است. میگه اصلا خدا حضور داره اونجا، جایی نیست که خدا حضور نداشته باشه. شبیه این تعبیرات که انهو کانه به کل شیء محیطا، علا انهو به کل شیء محیط، علا انهو علا کل شیء شهید، همه جا خدا گواه هست یا همه جا خدا دیده میشه، یا شهید به معنای مشهود باشه، یعنی کسی چیش داشته باشه خدا رو همه جا میبینه. خدا به همه چیز احاطه داره. باز ما تصور میکنیم احاطه مثل احاطه لباس بر بدن است، یعنی سطحی از لباس و سطحی از بدن تماس پیدا میکنیم. خب دیگه بدن رو روی بدن و سطح بدن تماس پیدا میکنیم، اندرونش رو چطور؟ به کل شیء محیط. به قلبش چطور؟ قلب هم شما میگید یه پرده ای ازش علیاذ بالله مثلا با خدا تماس داریم. خب درون اون پرده چیزی را شما تصور کنید که وجود دارد و خدا به اون احاطه ندارد. این چجور احاطه ای؟ این احاطه جسمی به جسمی نیست، این یه جور دیگه احاطه ایست. این نوع احاطه برای بسیاری از اندیشمندان و متخصصین الهیات هم روشن نبود که این چجور احاطه است. ما به عنوان حرف شناسی از بزرگانمون که بعضی از مسائل را حل کردن و تنین خدمتی که فیلسوف اسلامی صدرالدین شیرازی به فلسفه، به اسلام، به الهیات، به ما مسلمان ها و به شیعیان کرد، اثبات مسئله وجود رابط بود. اینا اشاره میکنم و از کنم کسانی که باید تعریف میکنن قدر این تحقیق این مرد بزرگ رو بدونه. من نیافتم، البته خیلی نیافتن من دلیل نبودن نیست، ما چیزی نمیدونیم، خیلی هم در علم و اینا کاری نکردیم، تنبل بودیم. و نشنیدم هم که قبل از سر متعلم کسی این مسئله تا درست بیان کرده باشه و اثبات کرده که وجود معلول نسبت به علتی که مفیز وجود است، علتی که وجود میده به یه چیزی. ما یه علت هایی داریم مثل بنا میاد بنایی میکنه، آجر از یه جا برمیداره، گچ از یه جا، آهن از یه جا به هم ترکیب میکنه میشه ساختمون. این علت ساختمون بناست. این آن در اصطلاح فلسفی اسمش علت اعدادیه، علت تغییر است. چیز رو خلق میکنه بنا. این از جا برمیداره میزنه اینجا بوشم گچ میزه و شمسه سفید میکنه. اما بعضی چیزا اصلا نیست، آدم ایجاد میکنه. باز مثالش همون صورتی که در ذهن آدم ایجاد میکنه، البته اینا با مسامحه عرض میکنه. این صورت در ذهن من نبود، یعنی حالا خودم ایجاد کردم اینا. اگر رابطه مپدیده ای با اون فاعلی که ایجاد میکنه در نظر بگیریم، این رابطه دو تا وجود است که یکیش نسبت به دیگری به تعبیر مولا صدر وجود رابطه است. یعنی یه جوریست که نمیشه از اون جدا کنن. شما این صورت علمی که در ذهنتون هست میتونه این صورت رو بکنید بذارید اونجا که شما دیگه ندونید اونم اینجا باشه، علم هست. اصلا علم بودنش میینه که قائمه به ذهن شما باشید. شما اراده میکنید حرف بزنید، این ارادتون یه چیزی نیست که بشه از شما جدا کنن بگن این شما، اینم اراده. اراده همینه که قائمه به شماست. اگه شما نباشید وجودتون ادامه پیدا نکنه، حیاتتون ادامه پیدا نکنه، معنی نداره اراده شما وجود داشته باشید. اصلا وجود این عین به تعبیر ایشون عین ربط به فاعلش نمیشه از این جدا بشه. اون وقت با اثبات این مسئله رابطه بین مخلوقات، همه مخلوقات عالم از مخلوقات علی و جبروت گرفته تا پسترین موجوداتی که در عالم است، هرچی اسم وجود بشه اعتراف میشه، همه مخلوق او هستن که همه اینا از نیستی به هستی آفریده. اون این مده چیز رو برداره کم و زیاد این من اومد بزنه تغییری داره شکل، همه اینا وجودشون قائم به اراده خدا هست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خدا وقتی چیزی میخواد بهش میگه باش، اونم موجود. تا میگه باش هست، وقتی نگه بهش باش دیگه نیست. مثل اراده شما، تو بخواید اراده هست، اما یه غفلت کردید دیگه اراده نکردید، دیگه نیست، دیگه اراده نداریم. رابطه مخلوقی که وجودش وابسته به فاعل هستی بخشه نمیشه از اون جدا باشه، نمیشه استقلالی داشته باشه. او این را می آفریند با اراده خودش، مثلا مظهر اراده اوست. یه همچی چیزی میشه عالم نباشد به چیزی که قائمه به خودش هست؟ ریز باشه یا درشت، کوچیک باشه یا مادی باشه یا مجرد. یکی از مشکلات فلاسفه در اثبات علم الهی این بود که مادیات چجور متعلق علم خدا قرار میکنه. خیال میکنن مادیات همیشه باید از راه چشم و گوش و از راه حس باید درک بشه، اما این مسئله وجود رابط همه اینا رو حل میکنه. هر اندازه وجود دارد قائم به خداست، از خودش استقلال نداره، پس پیش خدا بالاترین مرتبه حضور رو داره و علم خدا به همه چیز حضوری است، احتیاج به صورت ذهنی نداره. نباید من یک صورتی از چیزی بگیر ما که البته چرا، اما خدا نباید صورتی از چیزی بگیر تا این. یه مسئله دیگه هم اشاره بکنم، البته اینها خود ما با کم عقلیمون چیزایی که یاد گرفتیم در طول ده ها سال زحمت یاد گرفتیم، کسایی دیگه هم بخوان و خیلی از ما باهوشتر باشن اقلا ده سال نه یک سال وقت میخواد تا درست حلاجی کنند مثلا. با چند دقیقه کافی نیست برای سکنه. یه نکته دیگه هم اشاره می کنم، اونم بسیار مسئله مهمی است در الهیات، غنیمت بشمارید. یکی از مسائلی که به نوعی فلاسفه مطرح بود از بیش از 1000 سال پیش تا به حال برای فیلسوفان و نوابغین مثل ابن سینا عرض میکنه، فارابی، ابن سینا، اینا واقعا نوابغ جهان بودند. مثلا اینکه خدا چگونه چیزی را پیش از وجودش علم دارد. ما یه وقت چیزی موجوده میگیم کسی به او چگونه علم دارد، ما میگیم باید با چشممون ببینیم یا با لمس، با حواسمون لمس کنیم تا بدونیم این هست. خدا گفتیم احتیاج به لمس کردن و حس و اینا نداره، اصلا وجودش قائمه به وجود خداست. به یک معنا وجودش خودش علم خداست، علم خداست. ولی خب قبل از اینکه موجود بشه تو ما قبل از اینکه پدیده موجود بشه چگونه علم پیدا میکنیم؟ این را فیلسوفان گفتن علم کلی است، یعنی مثلا منجم میتونه روی محاسباتی پیش بکنه کنه که در فلان ساعتی از فلان روز فلان شب یا خورشید میگیره یا ماه میگیره، مثلا روی محاسبات حساب میکنه و علم پیدا میکنه. درست هم داره میگه. پس علم به آینده طبق یک مفاهیم کلی است، طبق یک فرمولای کلی است. خود اون چیزی که هنوز نیامده که نمیشه ببیننش، نیست که کسی ببینه. حالا که نیست میخوان ببینه چجوری علم داره بود. اینجا بختن هیچ راهی نداره جز اینکه علم کلی قائل بشه، یعنی علمی که از راه محاسبات و فرمولای علمی برسید. اون تا خدا شو همه چیز را میداند، فرمول هم را میدونه، نتایجش هم میدونه. دیگران بیشتر دچار مشکل شدن در تفسیر این خدا چگونه چیزی که هنوز خلق نکرده میداند که چه خواهد شد. بعد ما مسلمان ها که به قرآن و روایات اینها داریم به یک آیات و روایاتی داریم میخواییم که مشکل ما از یک سوی دیگه هم مضاعف میکنیم. در قرآن داریم که برای همین آیاتی که مربوط به ماه رمضان و روزه و اینا هست، افل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم، تا اونجا که فمن علم انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. گویا در ابتدا حالا یا در شرایع سابق طوری بوده که موقع روزه شبش هم میبایست از هم بستر شدن با همسرشون خودداری کنند. در اسلام حال الان ممکنی که هست همه جا نه تنها ممنوع نیست، بلکه شب اول ماه مستحب هم هست، برخلاف سایر ماهای دیگه که اولش اول ماه مکروهه. در ماه رمضان اول شب ماه رمضان نزدیکی با همسر خودش مستحب. این معنی به این آیه است. علم انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، یعنی که انه آدم اینجور برداشت میکنه که از اول بنا نبود که مجاز باشه در شب روزه نزدیکی با ایانی، ولی خدا میدونست که کنتم تختانون انفسکم، شما به خودتون خیانت میکردید، یعنی نمیبایست انجام بدید ولی انجام میدادید. خدا بخشیدتون و این حکم ازتون برداشت. علم انکم کنتم تختانون. میدونست که پیشتر شما این کار میکردید، خیانت میکردید به خودتون، معصیت میکردید، کار بیجایی میکردید. خدا به شما تفضل کرد و اصلا این حکمت حرمتشو برداشت. فالآن باشه روحانه، حالا دیگه جایز شما مباشرت کنید. این علم انکم کنتم تختانون یعنی یه وقتی بود که این علم نبود، علم یعنی علم حاصل شد. اون که یه وقت بود که اصلا این عملی هم چنین چیزی هم انجام نشده بود، یه وقتی نمیباید انجام بدی. خدا مثلا گفته بود، نهی کرده بود از این کار، ولی شما خیانت میکردید و در پنهانی انجام میدادید. خدا دانست. این دانست یعنی چی؟ که خدا نمیدونست از اول وقتی اینا خیانت کردن دانست، وگه میدونست و از اول حکم رو تشریع نمیکرد. یعنی حکم حرمت رو تشریع کرد، شما خیانت کردید، دانست که شما خیانت کردید، این حکم رو برداشت. کنه و ابتداء از این به نظر میدونی وقتی خدا نمیدونست، وقتی خیانت کردید دانست، اون وقت خدا توبه کرد و توبه شما رو قبول کرد و تاب علیکم یعنی رجع علیکم الرحم. یا شبیهش در موارد دیگری هست، علم ان سیکون منکم مرضا، بالاترش شبهش قوی‌تر، این کار رو بکنید تا خدا بداند. حتی یعلم المجاهدین منکم و الصابرین، ما حکم جهاد رو بر شما واجب کردیم تا خدا بداند که چه کسان این جهاد می کنند و صابر هستند در مقابل سختی ها مقاومت می کنند و چه کسانی هستند نه تنبلند، اهل راحت طلب هستند، حاضر نیستند برن جهاد. پس این حکم جهاد رو تشریع کردیم، حتی یعلم مجاهدین منکم و صابرین. و نظایرش در قرآن زیاده. خب مگه خدا نمیدونست که کیا ایمان میارن کیا نمیارن؟ این چرا باید این ادرا قرار بده؟ حتی نعلم حتی نعلم من یؤمن با آیات تمام من. یادم رفت دنبال آیه. و هر حال اینا شبه را قریه می کنه که یعنی چی خدا پیش از این چیزی واقع میشه چگونه می داند. بسیاری از بزرگان حالا تو کتابای الهیات، کتابای فلسفی و اینا تعمق کنید، دنبال کنید، خواهید دید که چه مسئله معضلی است این برای فیلسوفان که اینا چگونه حل میشونه. راه حل ساده ای داری که کمتر بهش توجه میشه، با اینه که همه موجودات با هم رابطه زمانی ندارند. هرچی در امتداد زمانی واقع میشه پیش و پس داری، چیزی که فوق زمان است خودش رابطه زمانی با اشیاء زمانی نداری. نمیشه بگم پیش از اوست یا بعد از اوست، او احاطه داره بر همش، همه چیز یک جا میشه و حاضر. ما که میگیم این هنوز واقع نشده، این هنوز مال ماست، هنوز برای خدا دیروز و امروز نداری، هم دیروز و هم امروز یک جا میشه و حاضر. تصورش مشکله، اما مسئلهش خیلی مشکل نیست از راز فلسفه. به عبارت دیگه ساده تر که قابل فهم تر باشه برای امثال بنده، زمان را اصلا خدا خودش خلق کرده. تا زمان نباشد که پیش و پس معنی نداره. پیش از این که به وجود بیاد یعنی در یک زمانی پیش از این که اون پدیده وجود بیاد، پس باید یک زمانی باشه، دو جزء داشته باشه، یکیش بگیم پیش، یکیش بگیم پس. خود این زمان را خدا خلق کرده، او که دیگه تقدم زمانی بر زمان نداره. تقدم خدا بر موجودات تقدم وجودی است، یا به تعبیر دیگه احاطه وجودی است. اینه که خدا نسبت به گذشته و آینده علمش یکسانه، نمیشه بگن این بعد خدا هم پیدا میکنه. پس این تعبیرات چیه؟ این تعبیرات به اصطلاح علمی اینا میگن علم اضافی. یعنی وقتی یک پدیده تحقق پیدا میکنه مطابق اون صورت علمی الهیست و مطابق اون چرا علمی نامیم، اون وقت میشه معلوم در این زمان. قبل از این همین چیزی اینجا نیست، به حسن این ظرف زمان هنوز نیست تا بگیم معلوم هست یا نیست. یه چیزی در زمان که واقع میشه وقتی معلوم است که موجود بشه، وقتی نیست هنوز چی معلوم بشه؟ علم اینجا همون اضافه است که بین علم الهی و این ذات پیدا میشه بعد از اینکه این ذات به وجود آمد. چی روتر گفته میشه؟ به حسب ما است که قبل از اون وجود داریم. در حال این مفهوم اضافی است، از ملاحظه بین یه چیز زمانی با غیر زمانی انتظار میشه. من اشاره کردم به مسئله بسیار عمیقی است و بسیاری از مشکلات را حل میکنه. خب اینا که حالا به نام نبود ما اینجا این حرف رو بزنیم خستتون کنیم، خواستم عرض بکنم مسئله علم خدا و اشیا خیلی مسئله عمیق مهمی است. فیلسوفان بزرگ از هزاران سال پیش درباره اینا بحث کردن، معلوم نیست که آخرشان به کجا رسیدن. قرآن می‌فرماید که همه چیز پیش ما حاضر است، برگی که از درخت می‌افتد و ما تسقط من ورقت الا یعلم. شب تاریکی است در یک گوشه یه برگی از درخت می‌افتد. افتادن این برگ در اون شب تاریک بر روی زمین بر ما مخفی نیست، بلکه خدا هم اونجا حضور دارد. اگر بخواد موجود بشه این پدیده باید خدا بداند. وجود یافتنش همان و دانسته بودنش برای خدا همان. علایه علم من خلق، چیزی که همه هستیش به دست اوست، با اراده او موجوده، چطور میشه ندونه؟ این راهی بسیار شیرین و بسیار ساده است که قرآن پیش پای بشر گذاشته که بفهمه همه چیز چگونه پیش خدا حضور داره و معلومه. تبیین فلسفیش خلعتی بود که بر اندام ملا صدرا راست آمد. خدا انشاءالله ایشون را با مقالش محشور کنه و ما را پاداش در خور کرم خودش، بهترین پاداشی که استادی از استادی به استادی داده میشه از شاگردانش، خدا به این بزرگان و امثال اینشون برحمت. خب حالا باید ما اول بدانیم که خدا میداند، بعدم یادمون باشد که خدا میداند. بدانیم این بیانات قرآنی است، برگی که از آسمان بیفته خدا میداند، خطوراتی که در قلب شما میگذرد و هو علیم به ذات صدور، در اندرون سینه های شما که حالا تعبیر ادبیات عربی اینجوره، وقتی میخوام میگن خیلی در باطنم چیزی را میدونم یا احساس میکنم یا دوست دارم، یا در اعماق قلبم در کنج سینه هم. اون چه در درون شما میگذره خدا هم میگذارد. با باور کردن این مسئله، این که بدانیم خدا همه چیز میدونه، آسون میشه برامون. اما اینا به خاطر داشته باشیم باز کار مشکلی است. که امام فرمود همه چیز در محضر خداست، محضر منظور دفتر اسناد رسمی نیست، محضر یعنی در حضور خداست. بعضی خیال میکنم خدا دفتر اسناد رسمی داره، اونجا تو محضرش نوشته شده. همه چیز در محضر خداست، یعنی در حضور عالم محضر خداست، یعنی همه چیز پیش خدا حاضره، چیزی مجهول نیست، مخفی نیست. در اعماق اشیا، اعماق کوه‌ها، اعماق دریاها، در اعماق اتم، اگر ریستر از اتم هم که فوتون ها و چیزای دیگری هم میگن هست، همه جا هرچی کوچکتر از این فرض کنید تا نهایت کهکشان ها، یکسان خدا همه چیز رو میدونه، چیزی برای اون مجموع نیست. اما چه کنیم این یادمون باشه؟ این تمرین باید بنا بگذاریم هر لوزی لحظاتی را یه خوده بشیم فکر کنیم، اگر بشه پیش از نماز بهتره که نمازمون هم با حضور قلب بیشتری. پیش از نماز آدم حالا سهرهای ما رمزون شاید توفیق بیشتری باشه، یه خوده آرام تاریک خلوت هست، سر و صدا کمتر هست، آدم بشه توجه کنه که خدا همه جا حضور داره. اینجایی هم که من نشستم، حرفی که میزنم، غذایی که میخورم، از خدا مخفی نیست، همه جا حضور دارد خدا. خب در ابتدا ممکنه هم آدم خیلی طولانی نتونه، لحظاتی بشه، این نداره، فردا یک کمی بیشتر، یه هفته در نیست، هفته و عمده که وقتیش را طولانی داری کنیم، توجهش را عمیق‌تر کنیم، بالاخره احتیاج به تمرین داری. مخصوصا اونجایی که در مزان گناه هست، اونجاها خیلی حواسمون جمع کنیم، اونجایی که جلو احتمال میدیم بناس زمینه گناه فراهم بشه، پیشا پیش فکر کنیم که در این صحنه ای که بناس مواجه بشیم و مزان گناه هست، خدا اونجا حضور دارد، میبیند. خودمون آماده کنیم، این فکر را در ذهن خودمون تقویت کنیم، بیشتر توجه کنیم. شاید این کار توضیحی باشه در این جمله که یذکر علمی به و یراقبنی باللیل و النهار ان کل سیئه و معصیه وفقنا الله من یاکم نشانه.